أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در تنقیح محل نزاع مره و تکرار بود، از این حیث که آیا این نزاع مربوط به هیئت امر یا مربوط به ماده امر یا هیچ کدام. قول اول این بود که این نزاع مربوط به هیئت امره. امام رحمت الله علیه در اصل امکان تصویر این نزاع در هیئت اشکال کردند. اشکال امام رحمت الله علیه اشکال ثبوتی است. اساسا ایشون معتقده نزاع در این که امر، صيغه امر دلالت بر مر یا تکرار می کند یا نه، مربوط به هیئت امر نمی تواند باشد. اساسا ممکن نیست متعلق به هیئت امر بشه. مفصلا اشکال امام را بیان کردیم و اشکالاتی هم که به استدلال امام شده بود پاسخ داده شد. نتیجه بحث تا اینجا این شد که هرچند محقق خراسانی و صاحب فصول دلیل بر تعلق نزاع به هیئت امر اقامه کردن، اما این مبتنی است بر فراغ از امکان در مرحله ثبوت. بله، اگر بخوایم با قطع نظر از اون چه امام فرمودند مسئله رو بررسی کنیم، یعنی کاری به مقام ثبوت نداشته باشیم، کاری به بحث امکان نداشته باشیم، خب اثباتاً دو دلیلی که گفته شد قابل قبوله. لذا دیدید ما به این دو دلیل اشکال هم نکردیم. اما چه کنیم که نمیتونیم از اشکالی که امام رحمت الله علیه داشتند صرف نظر کنیم. وقتی اصل تصویر نزاع و تعلق نزاع به هیئت امر دچار اشکال باشه، بلکه غیر معقول باشه، دیگه نوبت به استدلال بر این امر در مقام اثبات نمیرسه. مجموعاً به نظر ما حق با امامه در این مرحله. و این که نزاع نمیتونه مربوط به هیئت باشه. البته امام رحمت الله علیه در مرحله بعد یه نکته‌ای فرمودن که بالاخره نزاع یا باید عرض به حضور شما اینجا مربوط به ماده باشه یا مجموع ماده و هیئت، که حالا این نظر رو بعداً عرض می‌کنیم. اما اجمالاً در این مرحله از بحث اشکال ایشون رو پذیرفتیم. با وجود این اشکال دیگه نوبت به ادله این قول که محقق خراسانی و صاحب فصول اقامه کردن نمیرسه. بنابراین این قول رأساً به نظر ما باطل. این جنبندی است که از بحث تا به اینجا میتونیم ارائه بدیم و حق در مسئله همان است که گفته شد. قول دوم اینه که این نزاع مربوط به ماده باشه. نزاع در این که عرض به حضور شما آیا صیغه امر دلالت بر مره میکنه یا تکرار یا هیچ کدام، این مربوط به ماده امر باشه. خب این هم با توجه به دو دلیلی که اقامه شد بر تعلق نزاع به هیئت از طرف صاحب فصول و محقق خراسانی، بطلانش روشن میشه. چون حداقل فایده ای که اون دو دلیل داره در این مقام اینه که میتواند اثبات کند عدم تعلق نزاع را به ماده. حرفی که محقق عرض به حضور شما حرفی که صاحب فصول داشت این بود که سکاکی ادعای اجماع کرده بر این که اهل ادب این ادعا کرده که اهل ادب اجماع کردند بر این که مصدر بدون الف و لام و تنوین دلالت بر نفس ماهیت و طبیعت میکنه ولا غیر، ولذا نتیجه گرفت پس مره و تکرار خارج از ماده است. این دلیل مورد قبول ماست. از این دلیل میتونیم عدم تعلق نزاع به ماده را استفاده کنیم، هرچند اثبات تعلق نزاع به هیئت نمیکنه. ببینید دو تا ادعا اینجا مطرحه. یکی این که نزاع مره و تکرار به ماده مربوط نیست. دوم این که نزاع مره و تکرار به هیئت مربوط است. اینجا دو تا ادعاست. ما الان در مقام بررسی قول دوم هستیم. قول دوم میگه نزاع مره و تکرار متعلق به ماده است، این نزاع در ماده است. ما فعلا این رو میخوایم رد کنیم. در مقام رد این قول میتونیم به دلیلی که صاحب فصول اقامه کرده استناد بکنیم. چون دلیل صاحب فصول درسته نمیتواند و نتوانست اثبات کند تعلق نزاع مره و تکرار را به هیئت، به دلیل همون اشکال ثبوتی که امام کردن، ولی این خاصیت رو داره که اثبات بکند عدم تعلق نزاع مره و تکرار را به ماده امر. همچنین دلیلی که محقق خراسانی اقامه کردند میتونه مورد استناد قرار بگیره برای بطلان این قول، چون اصل دلیل محقق خراسانی این بود. چی بود دلیلش یادتونه؟ که اگر این نزاع مربوط به ماده بود پس باید در سایر حیات هم این نزاع واقع می شد، یعنی در فعل ماضی، در فعل مضارع، در اینها هم، در اسم فاعل و امثال اینها هم این نزاع جریان پیدا می کرد که آیا فعل ماضی وقتی می گوید مثلا ضربه دلالت بر مره داره یا تکرار، در مضارع هم باید این بحث پیش می آمد. پس همین که در سایر حیات این نزاع نیست، معلوم میشه این نزاع اساساً به ماده مربوط نیست. این هم حرف درستیه، این استدلال هم قابل قبوله، هرچند باز استناد به این دلیل برای نفی تعلق نزاع به ماده ملازمه با این نیست که نزاع در هیئت باشه، چون ما این رو رد کردیم. حرف آخون را، دلیل آخون را برای اثبات تعلق نزاع به هیئت رد کردیم به خاطر اشکالی که امام رحمت الله علیه کردن، چون گفتیم اساساً امکان تعلق نزاع به هیئت نیست تا نوبت به این دلیل برسه. ولی اگر ما دلیل مرحوم آخوند را در بحث گذشته رد کردیم، اگر دلیل آخوند را برای اثبات تعلق نزاع به هیئت ناکافی دانستیم، این لزوماً معناش این نیست که این دلیل حتی در فرض، این دلیل حتی برای اثبات، برای نفی نزاع در ماده هم مناسب نباشه. اشکالی نداره، ما میتونیم به این دلیل تمسک کنیم و با این دلیل رد کنیم قول کسانی که معتقدند نزاع مر و تکرار مربوط به ماده است. پس نتیجه این که قول دوم هم باطله، نزاع مر و تکرار ربطی به ماده امر نداره، به دو دلیل هم این مسئله رو ثابت کردیم و این دو دلیل همون دو دلیلی است که محقق خراسانی و صاحب فصول ذکر کردن. این دو دلیل هرچند برای اثبات قول پیشین کافی نبود، ولی اینجا برای اثبات، برای رد قول دوم قابل قبوله. با این دو دلیل میتونیم اثبات کنیم آقا نزاع مره و تکرار ربطی به ماده نداره. روشن شد؟ خب میام سراغ قول سوم. قول سوم این است که نزاع مربوط به مجموع ماده و هیئت باشه. خب یعنی وقتی ما بحث میکنیم از این که آیا صيغه امر دلالت بر مره یا تکرار یا هیچ کدام دارد یا خیر، این نزاع در واقع مربوط به ماده و هیئت، یعنی میخوایم ببینیم این ماده و هیئت با هم دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار یا هیچ کدام. خب این احتمال و این قول هم محل اشکاله. خوب دقت کنید اشکال چیه؟ ببینید اشکال اصلی اینه که اگر نزاع مره و تکرار بخواد مربوط به مجموع ماده و هیئت باشه، این لازمش اینه که ما بپذیریم مجموع ماده و هیئت با هم دارای وضعن، چون تعلق نزاع مره و تکرار به مجموع ماده و هیئت معناش اینه، معناش این است که بگیم واضح این ماده و هیئت امر را با هم وضع کرده مثلا برای دلالت بر مره یا دلالت بر تکرار، در حالی که ما اساسا در هیچ یک از حیات وضع مجموعی نداریم، فقط در مورد مصدر داریم. در مورد مصدر ماده و هیئت با هم وضع میشن، اونم به دلایلی که به یکی از دلایلی و توجیهاتی که گفته شد. وقتی مثلا واضع میخواد ماده زاد و را و با را وضع کنه، این چاره ای نداره جز این که این رو تو قالب یک هیئت قرار بده. مثلا فعل زاد و را و با رو بریزه تو قالب ضرب. لذا میگیم مجموع ماده و هیئت با هم ضرب، با هم وضع شده. چرا ما نمیگیم ضرب؟ چرا نمیگیم ضرب؟ ها، این نشون میده هم ماده و هم هیئت موضوعه. این فقط در مورد مصدره، اما در مورد سایر مشتقات این چنین نیست. یک جا نداریم، شما یک جا وجود نداره که واضع ماده و هیئت رو با هم وضع کرده باشه. یا میگه زاد و را و با به معنای این، میگه من وضع کردم زاد و را و با را برای زدن در قالب هیئت مصدر. بعد به وضع دیگر میاد هیئت فاعل را، هیئت فعله را، هیئت یفعل را، فارغ از این که چه ماده ای در این قالب ها حلول بکنه وضع میکنه برای معنایی. پس در همه موارد ما اون چه که میبینیم وضع انجام داده یه وضع برای هیئت، ماده هم که وضع مستقلی داره. هیچ جا نداریم که مجموع ماده و هیئت با هم وضع شده باشند مگر در مورد مصدر. خب اون وقت اگر اصل وضع مجموع ماده و هیئت انکار بشه، دیگه اون وقت چطور میتونیم بیاییم بگیم نزاع مره و تکرار مربوط به مجموع ماده و هیئت؟ بالاخره اگر بخواد نزاع به مجموع متعلق بشه، ها، چاره ای نیست جز این که این مجموع دارای وضع باشه، در حالی که اصل وضع برای مجموع مردوده. پس اصل این مسئله زیر سوال میره، این قول هم قابل قبول نیست. ما نمیتونیم مره و تکرار را به مجموع ماده و هیئت برگردانیم. پس تا اینجا نتیجه این شد، نزاع در هیئت، نزاع مره و تکرار مربوط به هیئت نیست، نزاع مره و تکرار مربوط به ماده نیست، و نیز معلوم شد نزاع مره و تکرار نمیتواند به مجموع ماده و هیئت مرتبط باشه. خب پس بحث اینجا به چی برمیگرده؟ اگه به ماده نباشه، به ماده مربوط نباشه، به هیئت مربوط نباشه، به هیچ کدام، به مجموع ماده و هیئت مربوط نباشه، پس به چی مربوطه؟ امام رحمت الله علیه میفرماید ما اینجا چاره ای نداریم جز این که به یکی از این دو طریق متوسل بشیم. عنایت بفرمایید، یکی این که بگیم چون نزاع مره و تکرار هم در اوامر جریان داره و هم در نواهی، ما برخلاف مشهور متأخرین ملتزم بشیم به این که ماده امر یا ماده نهی به خصوصه خصوصیتی داره که میتواند مقید به مره یا تکرار یا هیچ کدام بشه. یعنی نزاع را ببریم در ماده ولی نه در ماده عرض به حضور شما همه مشتقات. اصلا امر و نهی این خصوصیت رو داره، چون ببینید عمده اشکال این بود که اگر ما بخوایم نزاع را مربوط به ماده بدانیم لازمش اینه که در سایر حیات هم این نزاع باشه، در ماضی و مضارع هم باشه، در حالی که در سایر حیات این نزاع نیست. خب امام رحمت الله علیه میگه اینجا ما این طریق را برگزینیم که اصلا ماده امر و نهی یه خصوصیتی داره که این نزاع در اون جریان پیدا میکنه ولی سایر مشتقات این چنین نیستن، اونا این خصوصیت رو ندارن. یا اینو بگیم یا بگیم مجموع ماده و هیئت در خصوص امر و نهی یه وضع مستقل داره که حالا یا قید مره یا قید تکرار در اون لحاظ شده، یعنی این تغییر در رابطه با خصوص مجموع ماده و هیئت امر و نهی است. اناد بفرمایید در این دو در این دو طریق امام در حقیقت از باب ناچاری دارن یک محلی برای این نزاع تصویر میکنن، چون از طرفی نزاع مربوط به هیئت که نمیتونست باشه، به علاوه ملاحظه فرمودید نزاع مربوط به ماده هم نمیتونست باشه، به مجموع ماده و هیئت هم نمیتونه مربوط باشه این مسئله مره و تکرار، به خاطر خصوصیاتی که حالا یا ماده یا هیئت یا هر دو با هم دارند. بله، خب برای فرار از این بنبست این راه رو امام پیشنهاد دادن که ما اساسا بگیم این نزاع مربوط به ماده است ولی فقط ماده هیئت، ماده هیئت، ماده امر، ماده نهی، در سایر حیات این نزاع جریان، یا مجموع ماده و هیئت اون هم در خصوص امر یا نهی، که البته اگر به مجموع هیئت و ماده هم مربوط باشه باز به نوعی برمیگرده به ماده، یعنی در واقع ما یه استثنایی رو در خصوص امر و نهی بپذیریم برای فرار از اون مشکلات. خب این یک مطلبی است که امام فرمودن. اینو در مناهج الوصول جلد یک صفحه 287 و نیز تهذیب الاصول جلد یک صفحه 170 فرموده. البته اون اشکالات قبلی هم که ما نقل کردیم از امام، اونم یعنی اشکالی که به تعلق نزاع به هیئت داشتن، اونو در مناهج جلد یک صفحه 285 و همچنین تهذیب جلد یک صفحه 168 فرمودن. خب چه کار کنیم؟
مثلا
نزاع مادی امرویت امر
پتو
چیه؟ خریدنامه هایی
هست که کنار امر نهر میم.
نه یعنی
مردم تکرار نه از حیات امر میکنم نه از ماده هم، بلکه به خاطر قرینه هایی که دوروبر این میاد.
خب این درسته. ما الان ببینید، حالا این حرف امام رو اینجا مطرح کردیم، بخوام ببینیم آیا اساساً راهی غیر از این وجود داره یا نه. آره همین، ببینید ما همین بخوام اینو بگیم، بخوام ببینیم آیا به طور کلی ما باید این نزاع را یا به ماده یا به هیئت یا به هر دو برگردانیم ها یا نه. بالاخره این نزاع وجود داره، درسته؟ این نزاع هست، نزاع در صیغه امرم هست. صیغم یا ماده تنها یا هیئت تنها یا مجموع ماده و هیئت، از این سه حال که خارج نیست. اگر بخواد نزاع در صیغه امر، در دلالت صیغه امر بر مر و تکرار باشه، به یک از این سه حالت خارج نیست. خب هر سه احتمالش هم دیدید مبتلا به ها اشکاله. و چه بکنیم اینجا؟ خب امام اینجا فرمودن یا باید به طریق اول ملتزم بشیم یا به طریق دوم. حالا همگی شما فرمودید، ببینیم آیا واقعا ما غیر از این راه دیگه ای نداریم؟ راه فقط منحصر به همینه یا راه دیگه ای هست که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.